سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به پادکست امروز ورزش 3. داشتیم راجع به فوتبال ایتالیا با هم صحبت میکردیم با کتاب نیمکت داغ نوشته حمید رضا صدر عزیز. رسیدیم به این فصل که اسمش هست پسر چند ملیتی. 1960، ورود هررا از بارسلونا به اینتر، کاتناچیو هررا، تثبیت جایگاه جهانی کاتناچیو، تکیه بر دفاع چهار نفره و ایستادن یکی از چهار نفر پشت سر سه نفر به عنوان سویپر. هررا میگفت انگاره سویپر با تماشای بازی سوئیس برابر فرانسه در حوالی سال 1945 به ذهنش خطور کرده بود. میگفت بازی که میکردم دریافتم وقتی مدافعی جلوی دروازه‌بان توانایی دفع توپ‌ها را دارد نمیبازیم. اینکه هررا راست میگفت یا دروغ، قصد داشت افسانه ساخته شده هول خود را پر آب و تاب تر کنه یا نه، بی اهمیت بود. خوب یا بد، عنوان پدرخوانده کاتناچیا را گرفت با فتح دو جام باشگاه‌های اروپا، بی اعتنا به موهای پرپشت سیاهش که برخلاف پدرخوانده‌های سیسیلی سفید نمی‌شدند. هررا در آیرس به دنیا آمد، از والدینی اسپانیایی، پدرش نجار بود. هررا میگفت مثل حضرت مسیح، پدری با دیدگاه‌های آناریشستی و جلای وطن کرده، مادری بی سواد و خدمتکار. پدر برای پرهیز از جریمه دولتی سال تولد پسر را تغییر داد. به همین دلیل سال تولد از 1910 برای هررا بعدها به 1916 تغییر پیدا کرد. خانواده در 4 سالگی هلنیو را ترک کردن و راهی کازابلانکا شدند. با گرفتن تابعیت فرانسوی، جایی که هلنیو کوچک با ابتلا به دیفتری تا آستانه مرگ پیش رفت. بعدها در دورانی که مربی بارسلونا بود با خوش اقبالی بار دیگر از چنگ مرگ گریخ، این بار از ورطه سقوط هواپیما. دوباره فرار از مرگ هررا را دگرگون کرد. متقاعد شد مأموریت بزرگی بر دوشش افتاده. تصور کرد خداوند دستش را بر شانه‌اش گذاشته و نگهبان او شده. روی دیوار دفتر کارش در اینتر چیزی جز یک صلیب جلب نظر نمی کرد. اون در مراکش به میدان رفت با پناهنده ها، فراری ها و بومی ها همبازی او شدند. 5 سال پیش از مرگ در سال 1997 در مصاحبه‌ای با کوپر درباره آن دوران زندگیش گفت از 14-15 سالگی با عرب ها و فرانسوی ها و اسپانیایی ها بازی می کردم. در مدرسه زندگی می کردم. پس از بازی برابر کازابلانکا به عنوان مدافع کناری راهی پاریس شد. با پیراهن ردستار و ریسینگ به میدان رفت. دوباره به عنوان مدافع کناری برای تیم ملی فرانسه بازی کرد تا 25 سالگی به عنوان بازیکنی متوسط در میدان به حساب می آمد، تا اینکه با مصدومیت شدید زانو کفش‌ها را آویزان کرد. در زندگی نامش وداع زود هنگامش را یک فرصت ناب خواند. بازیکن شاخصی نبودم، به همین دلیل چالش ستاره‌های بزرگ را هم در زندگی مربیگری هم نداشتم. ستاره‌ها در دوران مربیگری سایه محوی از خود می‌شوند. می‌خواهند دیگران را چنان آموزش دهند که شبیه خودشان بشود، ولی من هرگز ستاره نبودم، هیچ وقت. با تمام شدن جنگ جهانی دوم رهبری تیم آماتور پاتو را در دست گرفت. کسب نتیجه های خوب او را دستیار گاستون بارو مربی تیم ملی فرانسه کرد، جایی که نخستین لقب را به او دادن، جادوگر. لقبی که از آن نفرت داشت. می گفت این عنوان آنچه در واقعیت انجام دادم را لکه‌دار کرده. واژه جادوگر به فوتبال تعلق نداره. لغات فوتبالی شور و قدرت هستن. بهترین و شیرین ترین تعریفی که شنیدم این بوده که روزی 30 ساعت جان کندم. جادوگر همیشه و همه جا برای توصیف خوششانسی و بدشانسی در فوتبال واکنش نشان داد. بعدها در اواخر زندگی حرفه‌ایش، زمانی که 16 عنوان بزرگ کسب کرده بود، گفت از شنیدن اینکه خوش اقبال بودم نفرت داشتم. نفرت به شانس اعتقادی نداره. آیا کسی میتونه با شانس طی بیش از 20 سال این همه عنوان کسب کنه؟ من بیش از هر مربی در جهان افتخار کسب کردم. جایگاه من دست نیافتنی است. جادوگر به خودش پیش از همه اهمیت میداد. میگفتن هر روز صبح پیش از ساعت 7 بلند میشد، ورزش یوگا انجام میداد، جلوی آینه می ایستاد و جمله های من قوی هستم، من آرام هستم و از چیزی نمیترسم، خوش سیما هستم را تکرار میکرد. احتمالاً به همین دلیل جوان باقی ماند. وقتی در 61 سالگی راهی ایران شد، در تیر ماه 1350 زن جوانی شبیه به ستاره های سینما به عنوان نامزد همراهیش میکرد. او را روی صندلی های زیر جایگاه استادیوم امجدیه در تهران کنار خود نشاند و دیدار منتخب ایران و ترکیه را تماشا کردند. او فوتبال ایران را فوتبال انفرادی و دور از هر گونه سازمان و تاکتیک خواند. برای عکاس‌ها سرش را بالا گرفت و گذر ایام را به هیچ. همه چیز برای هررا قابل کنترل به نظر می رسید. اعتقاد داشت هر جا پا می گذارد همه چیز را بهتر می کند. نقش خود را کاملا تعریف کرده بود. جایگاهش را نشان می داد تأثیر و نفوذ مربی تا چه حد جدی شده. می گفت وقتی به شروع به کار کردم اکثر مربی ها کوله لباس ها را حمل می کردن. مربی ارج و قربی نداشت. من جایگاه مربی را روشن کردم. فاشتی بعدها گفت همه مربی ها وامدار هررا هستند. او بود که جایگاه مربی را ارتقا بخشید. بیرحمی هررایی در چنین قابی عیان شد. در بدو ورودش، در اولین فصل، زمانی که آنجلیلو مهاجم آرژانتینی، مهاجم برتر تیم بود، ستاره نراتزوری، بازیکن محبوب رسانه ها، کسی که در یک فصل 33 گل به ثمر رساند، یک رکورد در سری آ، طرفداران پرشماری داشت، برایش هورا می کشیدن. با این وضع هررا او را در سیاهه فروش قرار داد. او را متهم به نزدیکی بیش از حد به خبرنگارها کرد. ماریو کورسو احتمالاً خلاق‌ترین و هیجان‌انگیزترین بازیکن اینتر قربانی دیگر رویکرد این مربی بود. بعد اقبالیش این بود که او هم مثل آنجلیلو ستاره به شمار می‌رفت. کورسو بعدها گفت هررا مربی بسیار خوبی بود، ولی به عنوان یک انسان قضیه به کلی فرق می‌کرد. خودبین بود و خودمدار. او برای کنار گذاشتن من مراتی را تحت فشار قرار داد. می‌خواست احساس قدرت کنه. او تحمل ستاره ها را نداشت. ستاره های بزرگ خود او بودند. گران قیمت ترین مربی با دستمزدی بیش از هر مربی دیگر، چنان که فست طلایی نراتزوری با لقب اینتر هررا گره خورده بود، در حالی که عصر طلایی دهه 50 رئال مادرید رئال دی استفانو لقب گرفت و کمتر کسی نام مربیان رئال قهرمان را به خاطر سپردند. پرسپکتیو هررا بین المللی بود. حضور در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا او را چند وجهی کرده بود. اعتقاد داشت مربی باید همه چیز را در انقیاد خود درآورد. به همین دلیل کنترلش بر آنچه به بازیکن و تیم مربوط میشد مرز کمالگرایی را پشت سر گذاشت و به وسواس رسید. تمریناتش بسیار طولانی بود و تمام نشدنی. اولین مربی ایتالیایی بود که بازیکنان را تا پیش از بازی در قرنطینه نگه داشت. بازیکنانش را به خواب 12 ساعته فرا می‌خواند. خودش بیش از ساعت 10 شب در رخت خواب بود. رژیم غذایی بازیکنان را کنترل می‌کرد. روز قبل از بازی بازیکنان را در زمین تمرین جمع می‌کرد. پا به زمینه‌های روانشناسی می‌گذاشت. در این زمینه پیشتاز به شمار می‌رفت. روی دیوار رخکن جمله‌های جنگیدن یا بازی کردن، جنگیدن و بازی کردن جلب نظر می‌کرد. همینطور هر کسی که برای خودش بازی می‌کند، بازیکن حریف به شمار می‌آید. کسی که برای تیم بازی می‌کند، برای خودش هم بازی می‌کند. پوسترهایی بر دیوارهای باشگاه زد که رویش نوشته شده بود: کلاس به علاوه آماده سازی، به علاوه قدرت، به علاوه هوش، مساوی با قهرمانی لیگ. در کنار همه اینها مرد رسانه بود. اهل حرف زدن و برابر دوربین ها قرار گرفتن، اهل اظهار نظر و تحمیل دیدگاه هایش به خبرنگارها و به مخاطبانش. آمیزه غریبی بود، دلقک و نابغه، صریح و تند، با خشونت غریبه ها و مهربانی های پدرانه. از یک سو سلطنتی مالک و رقاب و از سوی دیگر بنده ای معتقد مسیح. گاهی شیرین سخن، گاهی ملال‌آور و البته خودشیفته و وسواس. سال 1949 راهی اسپانیا شد. دوران کوتاهی را در وایادولید، رهبری اتلتیکو مادرید، دو قهرمانی اسپانیا، مربیگری مالاگا و سویا، پیوستن به تیمی در پرتغال، بازگشت به اسپانیا، نیوکمپ، بارسلونا، ورود در زمانی نامتعارف، بین دیدار رفت و بازی برگشت، پس از دیدار رفت فینال جام مکارک بارسلونا برای منتخب لندن در بریچ به تساوی 2-2 دست یافت. ورود هررا پیش از دیدار برگشت، پیروزی 6 گله در نوکمپ، اولین افتخار اروپایی. ورود به نوکمپ، روبرو شدن با فضای سرد، آغاز برنامه بالا بردن انگیزه بازیکنان. میگفت پیروزی‌های داخلی و خارجی رئال مادرید همه را ترسانده، ولی با چنین بازیکنی که در اختیار دارم فقط باید پیروز شوم. آغاز تحلیل‌های روانی میگفت اکثر مربیان نقش خود را پیش از بازی به دست دادن به شانه بازیکنان محدود می‌کنند یا سخنرانی‌های میهن پرستانه ادا می‌کنند، در حالی که شاید بتوان با دلگرم کردن یکی دو بازیکن همه تیم را آرام کرد. سر بازیکنان فریاد می‌زد: شما کاتالان هستید، بروید و از ملتتان دفاع کنید. تغییر رژیم غذایی، دادن چای گیاهی به بازیکنان پیش از بازی، ترکیب جادویی از گیاهان آمریکای جنوبی و عربی، جمع کردن بازیکنان دور خود پیش از ورود به میدان، پرتاب کردن توپ به سویشان، اعتقاد به این که تماس با توپ پیش از شروع بازی اهمیت بسیاری دارد، زمانی که بازیکنان عصبی هستند وادار کردن آنها به در آغوش کشیدن یکدیگر، تشویقشان به حرف زدن با یکدیگر، خیره شدن به چشمهایشان، تکرار پرسش چطوری بازی میکنیم یا چرا باید ببریم، چرخیدن دور بازیکنان، شمردن دستهایی که دوش به دوش هم حلقه های بزرگی را تشکیل داده بودند، وادار کردن آنها به دادن شعار ما در یک کشتی هستیم، می رویم که برنده شویم، می رویم تا کنار هم پیروز شویم. در چنین کشاکشی بارسلونا را به تغییرات تاکتیکی کشاند. مهاجمین میانی را به عقب کشاند و از آنها خواست مثل یک گوش به جلو بتازند. با آنها اجازه بروز خلاقیتشان را در میانه میدان داد. بارسا در مسیر قهرمانی 96 گل در 30 بازی به ثمر رساند تا با 4 امتیاز فاصله با تیم دوم قهرمان فصل 1958-59 شود. فصل بعد با زدن 86 گل به مدد تفاضل گل رئال مادرید را پشت سر گذاشت و عنوان قهرمانی را به دست آورد. ولی هررا پیش از پایان فصل بعد از شکست 6-2 طی دو دیدار در نیمه نهایی جام باشگاه‌های اروپا اخراج شده بود. او چنان اخراج شد که آمده بود بین دو بازی رفت و برگشت اروپایی. طرفداران بارسا پس از شکست برابر رئال به او حمله کردند و بعد از اخراج شدنش زبان به افسوس گشودند و آه کشیدند. خیلی ممنونم که همراهمون بودید. داستان زندگی هررا رو گفت، قشنگ بود. حالا ادامه داره با هم قطعا میخونیم در روزهای آینده. دمتونم گرم، تا برنامه بعدی، خدا یار نگهدار.